الرحمن الرحیم. در روایت شریفی از رسول خدا صلی الله علیه نقل شده که فرمودند ثلاثتون لا یظلهم الله فی ظل عرشه رجل ارخا ازاره اسفل من کعبیه خیلا و تجبرا و رجل یضحک فی وجه رجل و یخطابه من حیث لا یعلم و رجل انفق سلعته یزینها بما لیس فیها. آنش این هستش که سه گروه هستند که در عرش پروردگار جا ندارند و سایه رحمت خدا در قیامت شامل حالشون نمی شود. یک گروه کسانی که رفتارهای متکبرانه دارند، حالا در اون زمان رسم بوده که با لباس بلند و اشرافیگری طرف خودش رو میخواسته برتری خودش رو نشون بده، از فرمان یک گروه اینا هستند. یک گروه کسانی که به دیگران تمسخر و خنده و غیبت روا می دارند و گروه سوم هم فروشندگانی هستند که کالای خودشون رو با آنچه که نیست تزیین می کنند یا تدلیس و غیر واقع نشون دادن آنچه که درش نیست. هر سه اینها ممکن هستش که ما منحصرش بدونیم بر مثلا، حالا فرض کنید اگر مسئله فروشنده هست فقط بگیم منظورشون فروشندگان هستند، ولی خب خیلی میتونه توسعه پیدا کنه که خود ما هم در حقیقت اون کالای دینی و قول معروف جامعه دینی و زهد و تظاهری که از خودمون نشون میدیم اگر واقعیت نداشته باشه مشمول این فرمایش حضرت میشه. در روی افراد مثلا محبت نشون دادن و پشت سرشون غیبت کردن که مسئله رایجی هست این دور زمونه و مخصوصا حالا بین مسئولین، بین خانوم ها و غیره، میونه که نوع رفتاری که در ظاهر هست با حرفایی که پشت سر اتفاق میفته خیلی فرق میکنه. در قسمت اولم که بحث ریا و تکبر و خودنمایی افراد هست، اون هم ابعاد مختلفی داره که انشاءالله از همش در امان باشه. در ادامه بحثمون به مسئله اجزا داشتیم پرداختیم، فرمودن که هم در امر حقیقی واقعی و هم اوامر اضطراری و هم اوامر ظاهری باید به مسئله اجزا بپردازیم. بخش اول که در مسئله اجزا بود، در بحث امر واقعی که گفتیم نزاعی نیست، در امر اضطراری گفتیم امر اضطراری رو به دو بخش تقسیم کنیم. گاهی وقتا عضوی که در اول وقت هست و یا عضوی که مستعین هست و در تمام وقت ادامه داره. خب این هایی که کن هستش رو از دستش خارج کنید که مشکلی جا دارد. در جایی که عضو تمام وقت هست فرمان که اینها رو هم طبیعتاً اگر طرف اون عضوش این تدلیس فرموده چرمنده چیز نیست ماجیک، نه ماجیک وایتبورد نیست، زودتر درستش کنیم که تخته رو خراب نکنیم. بفرمان که در این مورد اگر که طرف در میان وقت عضوش از بین بره، اگر عضو برطرف بشه در میان وقت، طبیعتاً اینجا ما به عدم اجزا میرسیم، یعنی کسی که میدونه فقط وقتی میتونه تیمم بکنه که تا آخر وقت آب در اختیار نداشته باشه، ولی اگر اول وقت اومد تیمم کرد و نماز رو با تیمم خوند و دو ساعت بعد آب وز شد، طبیعتاً میگیم مجزی نیست و باید حتما اون رو اعاده کنه. و اما
اگر که عضوش در تمام وقت باشه، اینجا در تمام وقت بودن اعاده لازم نیست، چون به هر حال درون وقت هست و همچنان عضو برقرار هست. در مورد قضا فهمان که نیازمند بررسی هست، چون بررسی های دقیقی رو برمی‌کنن. حالا توضیحاتی هم نیام می‌نویسم، فکر نکنید که با فهمیدن این توضیحات همه مطالب کتاب حل میشه. همونطور که در بحث فقه هم گفتم، نظر نهایی علما رو دانستن خیلی مهم نیست، روند بحث و استدلال ها هستش که مهارت فقه اصولی ما رو تشکیل میده. بخش سوم اجزا رو هم در عوامل ظاهری باید بررسی بکنیم. اونجا هم می‌فرمان که در بحث امر ظاهری احتمال این که بگیم اجزا هست مطرحه، ولی خب یک اشکال مهمی رو مصنف شایسته برمی کنن مبنی بر این که در اوامر ظاهری ما نمیتونیم بگیم که همه آنچه که مورد نظر مولا هست امتثال شده. ممکنه یه مصلحتی ایجاد شده که به ما گفته باشن این لباس رو پاک حساب بکن، این آب رو پاک حساب بکن و باهاش وضو بگیر، باهاش نماز بخون. ولی اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که این آب پاک نبوده است، ما این که بگیم مجزی هست و نمازم درست هست، ما ممکنه این چنین نباشه. مصلحتی که از اوامر ظاهری داریم مثل اهل تصویب نیستش که بگیم که حکم جدیدی وضع شده و وقتی خدا حکم ظاهری این آب را طهارت برای من قرار داده واقعا هم این آب پاک شده. نه، ما نمیگیم که اینجا مصلحتی تولید میشود و مثل مصوبه اشاعره بگیم که اینجا حکم خدا عوض می شود. نه، حکم همان است که این آب حکم واقعیش نجس بودن بود، استفاده ازش درست نبود، نماز من باطل بود. مصلحتی که در اطاعت از احکام ظاهری بود همین بود که من در اول وقت بتونم نمازی رو بر اساس احکام ظاهری دنبال کنم و بخوانم و از امارات و ادله ظاهری که بر دستور من هست تبعیت کنم. اصطلاح مصلحت سلوکیه رو بکنم برم که قبلا هم بحثش رو اول کتاب داشتیم. خب وقتی که اون نماز خونده شده بحث اجزا گفته میشه که شاید اون نمازی که اول وقت خوندم مجزی باشد. روز چون اول وقت به ما گفتن این آب رو پاک حساب بکن، این لباس رو پاک حساب بکن و نمازت رو بخون. من با این لباسی که میدونم فکر میکردم پاکی نماز خوندم، ساعت 3 بعد از ظهر میونم لباس نجس بوده. اینجا حکم ظاهری من این بوده که این لباس رو پاک حساب بکنم بنابر براءت یا استصحاب یا چیز دیگه. ولی بعدا وقتی کشف خلاف میشه، سوال اینجاست که آیا اینجا ما باید مجزی بدانیم اون نماز رو یا خیر. رسیم به صفحه 377 کتاب ما که اما اذا کان الامر الاضطراری، قسمت دوم عوامل اضطراری که مقید به استیعاب عضو در تمام وقت بود. می فرمان اما اذا کان الامر الاضطراری و مقیدن به استیعاب العضو لتمام الوقت، اگر این امر اضطراری جوری باشه که مقید به تمام وقت باشه، یعنی به من گفته باشن در صورتی تو می توانی تیمم کنی که عذرت در تمام وقت نماز مستوعب و فراگیر باشد، عذری که فراگیر در تمام وقت است تو به جای وضوع غسل بیا تیمم بکن. خب در این جور شرایط امر اضطراری اگر به این صورت برای من بیان شده، فطارتن یسل المریض فی اول الوقت، گاهی وقتا این مریض میاد، همین کسی که مثلا پاش تو گچه میاد اول وقت نمازشو میخونه، ثم یرتفع اجره فی الاثناء، وسط وقت ساعت وزر زنگ میزنن که دیگه تو نیازی نیست با تو گچ باشه، بیا باز بکن. و اخرى یصلی فی جزء من الوقت و یکون اجره مستوعبا للوقت حقا، برعکس حالت قبلی. حالت قبلی میاد اول وقت نماز میخونه و عذرش برطرف میشه، حالت دومی فکر میکرده که عذرش قراره برطرف بشه، یا حالا فکر میکرده یا نکاری نداریم، ولی عذرش تا آخر وقت ادامه پیدا میکنه. فکر میکرده که ساعت 3 قراره باز بکنه، ولی بهش گفتن نه امروز هم باید پا تو گچ باشه تا 2-3 روز دیگه هنوز گچش ادامه داشته باشه. در این حالت دوم چطور؟ حالت دوم که این عضو در تمام وقت قرار میگیره چطور؟ اینجا حالا قراره بعدش بحث بکنیم. اول حالت ابتدایی رو در نظر بگیریم. و فی الحالت الاولا، در جایی که طرف میبینه عذرش در ساعت 3 بعد از ظهر برطرف میشه، در این حال میاد اول وقت نماز بخونه، میگیم اینجا لا یقوم عتابهی مصداقا للواجب الاضطراری. این نماز اول وقت با پای توی گچ و با تیمم، این نمیتونه مصداقی برای امر اضطراری باشه. چرا؟ چون امر اضطراری گفتیم در شرایطی هست که عذر من در تمام وقت مستوعب باشن، ولی تو که عذرت مستوعب نیست، عذرت که تا آخر وقت نیست. از لا امر اضطراری فی هذه الحاله، در این حالت نمیتونیم این شخص رو دارای امر اضطراری به حساب بیاریم. لیبحث عن دلالته علی الاجزاء، چون امر اضطراری مربوط به کسی بود که تا آخر وقت پاش تو گچه و اینم ساعت 3 دارم میرم پاشو باز بکنم، پس اصلا امر اضطراری ندارد، امر واقعی حقیقی دارد مبنی بر این که باید ساعت 4 و 5 بعد از ظهر درست غسل و وضوش انجام بده و نمازشو بخونه. شارع اصلا اجازه نداده به این که ساعت 1 و 2 بیاد با تیمم نماز بخونه، تا ما بحث از اجزایش بخوایم مطرح کنیم. درجه بفرمان وقتی امر اضطراری اصلا ندارد، درست؟ متوجه مسئله شد دیگه؟ بحث سر جاییست که امر اضطراری خدا فقط مربوط به کسانی است که تا آخر وقت تو گچن، و خب این بنده خدا میدونه ساعت 3 قرار پاشو گچ بکنه، هیچ بهانه‌ای بر و دلیلی مجوزی برای تیمم نداره، پس دلیلی هم ما برای اجزا نداره. اما حالت دوم تقریبا برعکس میشه. این طرف فکر میکرده که پاش ممکنه وا بشه، ولی بهش میگن که تا آخر وقت قرار پا تو گچ باشه. و فی الحالت ثانیه، اینجا میگیم لا مجال للاعاده، دلیل نداره که بهش بگیم دوباره وایسو بخون، بالاخره نماز ساعت 1 خونده، حالا دکتر بهش میگه که پاش چند روز دیگه بعد تو گچ بشه، بگیم خب حالا ساعت 4 وایسو یه بار دیگه نماز رو بخون، خب اون موقع تو گچ بودم الانم تو گچم، دلیل نداره که دوباره بخون. اون تا میگیم لا که یقع الکلام عن وجوب القضا، در مورد این افراد کسانی که مدتی نمازشون تو گچه، آیا قضا هم نباید داشته باشه نمازشون؟ فقط یقال به عدم وجوب القضا، یکی ممکنه باید بگه نه آقا قضا بر چی بخونه؟ لأن الامر الاضطراری یکشف عقلا عن وفاء متعلقهی، چون که وقتی خدا امر اضطراری به این میده که تو وقتی تو گچ هستی با تیمم نماز بخون، این داره کشف میکنه این امر خدا، عقل به ما میگه که اون متعلق امر اضطراری یعنی اون نماز با تیمم وفا میکند به ملاک الواجب الاختیاری، همون ملاکی که در نماز اختیاری که با وضو بود، همون ملاک در تیمم هم باید باشه، چون خدا من میگه وقتی تو گچ هستی چیکار کن؟ با تیمم نماز. از لولا ذالک لما امر به، اگر قرار نبود که مصلحت تیمم وفا کننده به مصلحت نماز اختیاری با وضو باشد، دلیل نداشتش که خدا به من امر بکنه که حالا که تو گچ هستی برو تیمم کن. و مع الوفا، اگرم وفا میکنه به اون مصلحت، به اون مصلحت رو برای من تأمین میکنه، لا فوت لیجب القضا، یه چیزی از من مصلحتی فوت نشده که بگیم حالا فردا که گچ بوده وا کردی برو نمازاتو دوباره قضاشو به جا بیار. این اصل احتمال هست، میگن پس احتمال داره که بگیم که قضا هم ندارد، این نیشتم نیازمند بررسی. بعضی ها ممکنه همچین حرفی بزنن. مرحوم شهید صاحب میفرمان که شاید مسئله به همین سادگی نباشه، شاید از اصلش خدا مصلحت نماز رو، مصلحتی که در نماز با وضو هست رو چند قسمت در نظر، چند مرحله در نظر داره. در بعضی از مراحل میگه که شمایی که توی گچ هستی اون نماز تو با تمام بخون که اون مصالح به مقدارش برای تامین بشه، بخش دیگرش هم وقتی گچ تو وا کردی دوباره نمازاتو قضا بکن که چی بشی؟ مثلا به بقیه اون مصالح بتونی دسترسی پیدا کنی. فرمان لکن یر دو علی، بر این توهم میتونیم همچین ردیو بزنیم که ان الامر الاضطراری یسته و جعله فی هذه الحاله، در بحث در جایی که عذر من تمام وقتو داره در بر میگیره، حاضر حالا یعنی تمام وقت من تو گچ هستم، وقتی تمام وقت تو گچ هستم استیعاب عذر دارم، چه دلیل داره که خدا امر اضطراری به من بگه که برو تیمم کن؟ اذا کانت الوظیفه الاضطراریه،
اون وظیفه اضطراری که چیه؟ نماز با تیمم هست وافیتن به جز این من ملاک الواقع. اون نماز با تیمم وفا کننده است به یه بخشی از ملاک هایی که در واقع برای نماز وجود دارد. یعنی خدا من میگه برو نماز تیمم بخون که به بخش هایی از اون مصالح برسی. اون بخش ها رو چرا دست بدی؟ مع بقای جز این آخره مهمن لابد من استیفائه، ولی یه سری دیگه از اجزای اون ملاک باقی میمانن که اجزای مهمی هم هست که وقتی برگشتی باید چکا کنی؟ اون بخش ها رو ادا بکنی. مثال بزنم، فرض کنید مثلا یک شخصی رژیم غذایی خاصی داره، درست؟ رژیم غذایی داره، فقط مثلا باید سبزیجات بخوره، فقط باید یه جوری غذا خاصی غذا داره بخوره. حالا دعوتش میکنم برای یک مهمونی، به که من چون رژیم غذایی مخصوص دارم اصلا مهمونی نرم. یعنی چرا مهمونی رو برو سر سفره نشینم؟ چرا سر سفره هم اینا بشین هیچی نخورم؟ چرا یه کمی نون ماست بخور، سبزی بخور که مشکلی برات پیش نیاد، دیگرانم ناراحت نشن، بفهمم تو هم همراهش هستی. وقتی برگشتی خونه رژیم غذایی خودت رو توی خونه ادامه بده. تو هم که حالا نماز اذان شده، تو هم تو تیمم تو گچ هستی، بیا برو نماز با تیمم بخون همراه بقیه مسلمان. بعدش که گچ دوبار کردی دوباره نماز تو بخون که به اون مصلحت واقعی خودت هم برسی. بله، وقتی وقت خوب بگذره که قضا میشه دیگه. ما چند روز یه هفته گچ تو گچ بوده، منتها همه اینا رو دوباره قضا کنه. بفرمان که اون اجزاء باقی مانده از این مصلحت لابد من استیفاء. ممکنه بگیم که اجزایی از مصلحت باقی میمونه که نیازمند استیفا داره. از فی حالت من هذا القبیل، چون که در این از در حقیقت تحلیل بر اینه که بالا گفتن که رد میشه این مسئله که بگیم قضا لازم نداره، ردی و تحلیلی میزنیم که چرا ممکنه بگیم قضا لازم دارد. از این از تحلیل اون حرف در حقیقت استدراکیه که شاید دارن بیان میکنن، چون که فی حالت من هذا القبیل در بعضی از این حالاتی که مثال زدیم یمکن للمولا، امکان این هستش که مولا بیا چکا کنه؟ ان یأمر بالوضعیت وظیفت الاضطراریه فی الوقت، به ما دستور بده که درون وقت شما وظیفه داری نماز با تیمم بخونی، مثل همون بنده خدایی که بهش میگیم داخل مهمونی بشین سر سفره با بقیه نون سبزی و ماست بخور. ادراکن لذالک الجزء من الملاک فی وقت الاصلی، تا اینکه در درون وقت که فعلا سفره پهنه شما همراه بقیه نشسته باشی و بخشی از ملاک رو چکا کنی به دست بیاری. ثم یأمر بعد از ذلک، بعد از اینکه سفره جمع شد و همه رفتن خونشون، مولا بگه که حالا چکا کن؟ برو قضا بکن استیفاء للباقی، برای اینکه به بقیه بخش های مسئله برسی. بقیه بخش ها رو چرا نادیده بگیریم؟ فلا دلالت للامر الاضطراری، بنابراین نمیتونه بگیم حالا که خدا به ما گفته که بیا بشین سر سفره همراه بقیه، این به معنی این هستش که دیگه خونه هم که رفتم هیچی لازم نیست بخورم. چرا؟ رژیم خاص خودت توی خونه باید انجام بشه. تو هم بهت گفتن وقتی تیم تو گچ هستی تیمم بکن، برای اینه که برای با بقیه مسلمان همراه باشی، ولی وقتی گچ تو باز کردی باید برگردی نماز اصلی خودتو بخونی. فلا دلالت علی الامر الاضطراری عقلا علی الاجزاء فی هذه الحاله، به نظر شایسته فرمان عقل ما نمیگه که حالا که به ما گفتن نماز با تیمم بخون یعنی کلا همه مصلحت رو به دست میاری و بعدن هم قضا لازم نداری. بل یبقا علی الفقیه، فقیه اینجا کار دشواری بر عهده‌اش داره که چیکار کنه؟ استظهار الحال من لسان دلیل الامر الظاهری در امر الاضطراری، بیاد فقیه ادله اوامر اضطراری رو بررسی بکنه. اونجا که خدا فرمود که مثلا بین کنتم جنوبن اسفن که علم استم نسا علم تجدو ما انفته اممو سیدن طیبا، اگر که مثلا دسترسی به آب نداشتید، امکان آب نبود، بیاید تیمم بکنید. این دلیلی که به شما میگه تیمم بکن در حال اضطرار، آیا اطلاقی داره؟ این اطلاقش به صورتی هستش که نشوندنده این باشه که شما به همه ملاک دسترسی پیدا کردی. فقط یستظهر من حل اجزا، از بعضی از ادله ممکنه فقیه استظهار اجزا بکنن لظهور لسانهی، چون لسان اون دلیل اون آیه اون روایت به صورتی هستش که فی وفاء البدله به تمام مصلحت المبدل، جوری ممکنه باشه که داره انگار به ما میگه که تمام مصلحتی که در اون مبدل هست که وضو بوده، این بدلش که تیمم هست، تمام مصالح اون رو داره چیکار میکنه؟ به تو میرسانه. او ظهور حاله، یا مثلا اون لسانه دلیل ما، دلیلمون جوری ظهور داشته باشه، فی انه فی مقام بیانه، داره به صورتی برای ما بیان میکنه دیان تمام ما یجب و ابتداء و انتهاء، یعنی چه در ابتدای عضو، چه در انتهای عضو، چه بعد از انجام عضو، مثلا جمع شدن، برطرف شدن عضو، هرچی به عهده من هست، هل امام علیه السلام دارن برای من بیان میفرمان. امام هم هیچی در مورد قضا نفرمودن. وقتی چیزی نفرمودن معناش این هستش که به من دارن میگن وقتی که همراه بقیه تیمم کردی و نماز تو خوندی، این ازت پذیرفته هست. فإن سکوته عن وجوب القضاء این ازن یدل على عدمه. در این شرایط اگر حضرت در مقام بیان بودند و چیزی نفرمودند، یا لسان دلیلشون به صورتی هستش که انگار من تمام مصالح رو درک کردم، در این موارد اجزا هست و نیازی به قضا ندارد. و الا ما نمیتونیم، ما باشیم و عقلمون نباید بگیم که حالا که تیمم کردی دیگه نیازی به قضا نداری. این در مورد باقی مونده از درس 75. درس 76 در ارتباط با اجزاء در اوامر ظاهری، مثالاش هم فراوانه دیگه، حکم ظاهری، هر جا ما حکم ظاهری داریم که در جایی که شک داریم نسبت به حکم یا موضوعی، میایم از احکام ظاهری استفاده میکنیم که همه امارات و اصول عملیه برای ما حکم ظاهری ایجاد میکنن، ما رو به واقع نمیرسونن. همه امارات و اصول عملیه به من میگن این رو مثلا پاک حساب بکن، یا تکلیف تو این هست. اگه بعدا مشخص شد که نه، تکلیف من چیز دیگری بوده است، مرجع تقلید من مثلا روایاتی به من داده که نماز جمعه در شرایط غیبت مجزی است و درست است و می، بعدا روایاتی پیدا میکنه، خود مرجع نظرش عوض میشه و غیره، که مشخص میشه که اصلا اون حکم ظاهری اشتباه بوده، نماز جمعه در شرایط غیبت اصلا درست نبوده، همه ما باید نمازهای ظهری که به جاش جمعه خوندیم برگردیم نماز ظهر چیکارمون، جمعهمون رو اعاده، یعنی قضا کنیم در حقیقت. خب طبیعتاً اینجا باید اجزاء در اثر عوامل ظاهری رو بررسی بکنیم که برای ما به تمام مصلحت ما رو میرسونن یا خیر. دلالت العوامل ظاهری علی الاجزاء عقلا قد تؤدی الحجة الی تطبیق الواجب المعلوم علی غیر مصداق الباقی. گاهی وقتا ممکنه اون حجتی که ما داریم که اماره باشد یا اصل عملی، ما رو به سمتی ببره که اون واجبی که برای ما معلوم شده است بر غیر از مصداق واقعیش منطبق بشه. مثل چی؟ لن تدل علی ان الواجب صلاة الظهر معناه صلاة الجمعه. به من ادله و روایاتی که از طریق مرجع من حکممو به دست میارم این استش که نماز جمعه ظهر باید بخونم، در حالی که در شرایط غیبت من باید حتما در نماز جمعه مثلا شرکت میکردم. عکس اون نظری که عرض کردم، کاملا هم علما نظرات متفاوت و متعارضی در این قسمت دارن. او الا ان الصوبه طاهر و نه او نجسون، واقعا لباسه در واقع نجسه، ولی اصل عملی دارم به من میگه که اینو پاک حساب بکن، اصل براءت و طهارت جاری بکن. فإذاعت المكلف بالوظيفة وفقا لحجة ظاهرية. حالا من اومدم نمازم رو خوندم بر اساس همون حجت ظاهری، یا از اماره یا از اصل عملی استفاده کردم و دارم تکلیفم رو ادا میکنم. فهل یجزی ذلک عن الواجب الواقعی؟ آیا این عملی که من انجام دادم بر اساس اماره و اصل عملی آیا مجزی هست، کفایت میکنه از اون واجب واقعی؟ بلا حاجت الى قیام دلیل خاص علی الاجزاء، بدون این که ما یک دلیل خاص شرعی، دلیل خاص منظورش دلیل شرعیه، ما آیا می توانیم به حکم عقلمون، چون فعلا ما داریم سر مستقلات عقلی بحث میکنیم دیگه، آیا ما می تونیم به حکم عقلمون بگیم حالا که تو از اون امر ظاهری تبعیت کردی، عقل میگوید که دیگه بدون این که دلیل خاصی بر اجزا داشته باشی مطمئن باشیش که باش که مجزی است، نمازی که با اماره خوندی قطعا مجزیه، نمازی که با وضویی که با اصل عملی گرفتی قطعا مجزیه، عقل آیا همچین نظری میدهد؟ او یحتاج و اثبات و الاجزائه، یا اینکه نه عقلم چی نظری نمیده. اگر ما بخوایم اجزا رو در این موارد ثابت کنیم، فی کل موردن یحتاج و دلیل خاص، در هر جایی ما نیازمند دلیل خاصی هستیم که شارع به ما هم چه حرفی بگه. و بدون هی، اگر شارع برای ما در این زمینه چیزی نفرموده بود، یرجع الی قاعده عدم الاجزا، که قبلا هم گفتیم اصل رو باید در عدم اجزا بگیریم، اطلاقی که در ادله هست به ما میگه که همین اصل خواسته شده و بدل جایگزینه نمیتونه باشه. قد یقال بالاجزاء، بعضیا ممکنه اینجا احتمال اجزاء بدن و بگن که آقا وقتی که شما با اون امر ظاهری میای تبعیت میکنی، بالاخره شارع چرا اون امر ظاهری رو برات جعل کرده؟ به هر حال داره یک مصلحتی رو به تو میرساند و همون مصلحت کفایت میکنه. قد یقال بالاجزاء بدعوى الملازمة العقلية بین الامر الظاهری و بینه. میگن یه ملازمه عقلی داریم که هر جا امر ظاهری هست اجزا هم هست، بینه میخوره به اجزا. لان الامر الظاهری فی حالات المخالفت للواقع، وقتی که شما یه امر ظاهری دارید و در حقیقت مخالف با واقع، مثل همون اصل طهارت داره به شما میگه همه دنیا رو پاک حساب بکن، و وقتی میگه پاک حساب بکن، شما هم لباس پاک در نظر گرفتی، نماز خوندی، بعدا معلوم میشه نجسه. یک شفاعن وجود مصنعت فی مورد، این امر ظاهری که اصالت و طهاره باشه داره نشوندنده یک مصلحتی هست که شارعی مصلحتی در نظر داشته که به شما گفته طهارت جاری کن، علا نحو اون مصلحت به صورتی است که یستوفا بهی، که با اون مصلحت استیفا می شود و به دست می آید الملاک الواقعی، اون ملاک و مصلحت واقعی که در نماز با لباس پاک بود. این امر ظاهری هم کمک می کنه که شما به همون ملاک و مصلحت دسترسی پیدا کنی. الذی یفوت علی المکلف، اون ملاک واقعی رو شما به دست نیاردی، ولی این امر ظاهری به شما کمک میکنه که به اون ملاک و مصلحت برسی. به سبب تعبد به حجت ظاهریه، وقتی شما تعبد پیدا کردی و اون حجت ظاهری که اماره یا اصل عملی هست تبعیت کردی، طبیعتاً به یه مصلحتی میرسی که وافی و کافی و از کنم به اندازه اون مصلحت حکم واقعی بوده. فعلا نه. و ذالکه به برهانه. برهان اینایی که اینو میگن چیه؟ انه لو لفت راز و مصلحت من هذا القبیل. برهانشون هستش که میگن که اگر که ما مصلحتی از این قبیل رو در نظر نگیریم و خدا مصلحتی که کفایت کننده از اون حکم واقعی باشد در نظر نداشته باشه، لکان جعل الامر الظاهری قبیحا، امر قبیح اصلا جعل نابجایی هست. به مردم بگید که شما اصالت طهارت جاری کنید، زندگی کنید، بعدش هم کشف خلاف شد، همه زندگیتون رو دوباره برید بشورید و دوباره انجام بدید. خب بندگان خدا از اول دیگه منصرف میشن از اینکه بخوان به امر و اصل عملی توجه کنن. لانه یکون مفوتا للمصلحه علی المکلف و ملقیا له فی المفسده، اگر که نخواد اون امر ظاهری من رو به مصالح واقعی برساند، باعث میشه که من اون مصالح واقعی رو دست بدم و در مفاسدی بیفتم. نباید این چنین باشه. چه خدای حکیمی هستش که من میگه تو از این اصل عملی تبعیت بکن، بعدش هم من به مصلحت نرسم، به مفسده بیفتم. و ما اکتشاف مصلحت من هذا القبیل، وقتی مشخص شد مصالحی وجود دارد در تبعیت از اماره و اصل، یا تعین الاجزا، پس باید حتما اجزا وجود داشته باشه. باید نمازی که من با اصل عملی خوندم مجزی باشه و نیاز به قضا نداشته باشه. فلا تجب الاعاده، پس نه اعاده لازمه فضلا عن القضا. نه تنها اعاده، اشکام که نه اعاده و نه قضا هیچ کدوم لازم نیست. چون وقتی میگن فضلا علی القضا، اعاده خب درون وقته، درون وقت هستش، معونش شاید بگیم به یه جهتی کمتر هست. در نتیجه میفرمان اونی که معونه کمتر دارد، هنوز تو مثلا نماز رو 2 ساعت پیش خوندی، میفهمی لباس نجسه، شاید با زحمت کمتری بگی که حالا خیلی وقت نگذشته، سری نمازم و قضا اعاده میکنم. فضلن علی القضا، اینی که معونه و زحمت کمتری دارد رو خدا لازم نمی کند، چه برسد به قضایی که چند روز گذشته و دوباره باید شروع کنی همه اونا رو قضا بکنی، اون رو مطمئن باش ازت نمیخواد. لحصول الملاک الواقعی و استیفائه، چون مطمئن باش اون ملاک واقعی به دستت رسیده، استیفا شده و هیچ مشکلی هم نداره. فرمان که ول بنا علل اکتشاف مذکور شهید صد. از اینجا خلاصه نظر خودشون یواش رو شروع کنم، یعنی کسایی که اینجور نظری میدن ول بنا علل اکتشاف مذکور یسما به قول به سببیه فی جعل الحجیه، کسایی که میگن شما با تبعیت از اماره یا اصل عملی داری همون مصالح واقعی رو دریافت میکنی، اینا بهشون میگن افرادی که قائل به سببیتن، به یه نوعی سر از تصویب در میارن، به معنا ان الامارت الحجه تکون سببا فی حدوث ملاک فی موردها، این اماره یه سببی میشه برای اینکه همون مسئله که در نماز جمعه بوده است خدا در نماز ظهر ایجاد بکند، همون مسئله که در لباس پاک بوده خدا در لباس نجس ایجاد بکند. و خب این چنین نیست، اون مسئله با هم متفاوته و ما نمیتونیم قول به سببیت رو بپذیریم. و یرد علی ذلک رد میشه همچین قضیه ای با اینکه چی؟ اولا ان الاحکام الظاهری علی ما تقدم احکام طریقیه. اولا باید حواستون باشه وقتی به ما میگن این حکم ظاهری اماره یا اصل عملی رو شما تبعیت کن، اون طریقیت برای شارع مهم هست، خودش موضوعیت که اولا نداره، طریقیت نداره، طریقیت به چی رو هم الان خواهیم دید. این احکام احکام طریقی هستند که لم تنشا من مصالح و ملاکات فی متعلقاتها، این چه نیستش که از اون مصلحت و ملاکی ناشی شده باشه که در متعلقش هست، یعنی این چه نیستش که متعلق اماره دارای مصلحت باشد، دارید متعلق اماره دارای مصلحت نیست، توی حلقه ثانی این شکلی کشته بودید که واقع مطمئنن دارای مصالح واقعی هست و وقتی که مکلف اون قطع پیدا میکنه، مکلف وقتی قطع پیدا میکنه و به واقع و مصالح واقعی میرسه که خب تیبی کن، ولی وقتی که این اماره میاد من رو به یک مسیر دیگری میبره، این مصالحی که هست بهش نمیگن اون مصالحی که در متعلق اماره هست، مصالح در متعلق اماره نیست، این چه نیستش که وقتی اماره داره یه چیز اشتباهی به من نشون میده اون چیز اشتباه دارای مصلحت باشد، وقتی که مثلا در واقع قرار است نماز جمعه مصالحی داشته باشه، حالا اماره پیدا بشه بگه که نماز ظهر بخوام، این چه نیست که نماز ظهر دارای همون مصالح نماز جمعه بشود، اگه اینجور باشه که تصویب میشه، باعث میشه همون چیزی که مصلحت جمعه داشته، حالا که مرجع یا مجتهد خطاکاری با یه هم حالا یا خطای عمدی رو تعریف کنه، یعنی بالاخره به یک مسیر اشتباهی رسید و اماره پیدا شد که داره اون رو به سمتی غیر از حکم واقعی خدا میبره، خدا بگه برای اینکه تو ناراحت نشی همون مسائلی که باید در واقع بود داره در این متعلق اماره قرار میده، میفرمان متعلقش دارای مصلحت نیست. خیر، تیه این مسیر و اعتماد مردم به اماره هست که دارای مصلحت هست، اینو بهش میگن مصلحت سلوکیه، یعنی مصالح در آن است که مردم تبعیت کنند از اماره، تبعیت مردم از اینها هست، تبعیت از احکام ظاهری هستش که مصلحت دارد، نه اون چیزی که این حکم ظاهری داره به تو میگه از یعنی اگر فرض کن اصل عملی داره به شما براءت یا استصحابیت یا تجری رو میگه، این چیزی نیستش که اون مؤداش دارای مصلحت بشود، اون مؤدای ممکنه واقعا هم تو رو به یک مفسده منتهی بکنه، همونطوری که وقتی که با به فرض اصل براءت میای خیلی از مسائلی که مشکوک هستش، یه چیزی که شک داری پاک یا نجس میخوری، شراب یا سرکه است میخوری، موسیقی حلال یا حرام گوش میدی، مطمئنا اگر شما با به اون حرام واقعی منتهی شده باشید درش مفاسدی وجود داره، بخوایم بگیم که این اماره من رو به مصالحی میرساند که باید مجزی باشه، پس کلا مقاله داریم قائل به تصویب میشیم، فهمان که مصلحت فقط در تبعیت شما هست و این مسئله تبعیت مردم و سلوک مردم در این مسیر، این معلوم نیستش که حتما هماهنگ و به اندازه این مصلحت واقعی باشد، مصلحت سلوکیه و تبعیت مردم از احکام ظاهری مصلحت داره، ولی معلوم نیستش که چی باشه؟ به اندازه مصالح واقعی باشه. و وقتی معلوم نیست به اندازه اون باشه، طبیعتاً قائل به اجزا هم نباید بشیم در این مسئله. فرمان که ان الاحکام الظاهریت علامه تقدم، بنابر همون بحثایی که در حلقه ثانی و ثالث داشتیم، احکام ظاهری احکام طریقی هستن که لم تنشأ من مصالح و ملاکات فی متعلقاتها. اینجور نیستش که در اون متعلق یک مصلحتی باشد که خدا با اون کار داشته باشه، بل من نفس ملاکات الاحکام الواقعیه، ملاکی که خدای متعال در نظر داشته فقط در همون احکام واقعی هست، رسیدن مردم مثلا به معراج هست، تقوا هرچه هست، اون ملاکا هرچی بوده در احکام واقعی بوده، ولی برای اینکه مردم در اثر انحصار در قرض از اون احکام واقعی خیلی فاصله نگیرن، تبعیت از احکام ظاهری که اماره و اصلا باشه برای مردم داره مصلحت اعلام میشه که کمکشون بکنه نزدیک بشن به اون احکام واقعی. وقت مر دفع و محظور استلزام الاحکام ظاهریه، میگن این محظورها و مسائل رو داشتیم، چون ابن قبه بود بقیه موارد رو نتون باشه اوائل سال داشتیم که اگر احکام ظاهری جلب بشه باعث تفویت مصلحت و القاء در مفسده میشود، میگن اینها رو بحثاشو داشتیم و رد کردیم اینا رو. ولو کانت الاحکام الظاهریت، تو اگر که قرار باشد که احکام ظاهری یعنی اماره و اصل عملی ناشئتن من مصالح و ملاکات علامت دویی، اگر قرار باشه که این احکام ظاهری ناشی از این مصالح و ملاکاتی در خود متعلقاتشون باشن، لازم است تصویب، این منجر به تصویب میشه. چرا؟ از بعد فرض وفاء الوظیفه الظاهریه، اگر که شما فرض کرده باشید، یعنی همینطوری که بعضی از اشاعر اهل سنت میگن، کلا مصوبه اینو میگن که چی؟ وقتی شما فرض میکنی که وفا میکند اون وظیفه ظاهری شما، یعنی همین تبعیت شما از اماره یا اصل عملی که میشه یک وظیفه ظاهری، این وظیفه ظاهری شما داره وفا میکنه و داره برای شما حاصل میکنه چی را؟ به نفس ملاک الواجب الواقعی، همان ملاک هایی که در واجب واقعی بوده، همان ملاک هایی که در نماز جمعه بوده است، در اثر تبعیت از این اماره اشتباه و رفتن به سمت نماز ظهر، همان ملاک های نماز جمعه به شما میرسه. اگه اینجور میگی، یستحیل ان یبقى الوجوب الواقعی مختصا به متعلق الاول، در نتیجه وقتی ملاک ها هم تو این هست هم تو اون هست، پس اصلا واجب واقعی معلوم نیست این باشه، شاید این یکی هم باشه. واجب وجوب واقعی فقط توی اون متعلق اول که متعلق قطع و احکام واقعی هست باقی نمونه، در نماز ظهر هم وجوب واقعی برقرار بشه. چرا؟ چون ملاک ها که درش هست، خب ملاک وقتی که باشه حکم هم میتونه درش صادر بشه. بل ینقلب لا محاله، بعد که حتی باید بگیم ناچار اصلا اون واجب واقعی کلن در نماز جمعه واقعی نمیماند، منقلب می شود و تغییر پیدا می کند و یتعلق به جامع بین الامرین، تعلق پیدا می کند به یکی از این دو نماز، یا جمعه یا نماز ظهر، و خدا واقعا اینو می خواست، نظرش بود، نظرش در حکم واقعی این بود. و هزا نحو من تصویب، این که معلومه یک نوع به تصویب بردن مردم هستی، یعنی افکار نباید به این سمت بره که خدا به خاطر اماره اشتباه من مسائلی رو در اون متعلق اماره و اصل جمع میکند و در نظر میگیرد، قطعا ما نباید این نظر داشته باشیم. خب وقتی که این چنین شد، و ثانیاً منتها حالا شما اعتراضتون برقرار باقی میمونه که پس ما یه راهی میریم که هیچ مصلحتی نداره، شما میگن چرا؟ اذا سلمنا ان ما یفوت على المکلف، وقتی که پذیرفتیم که در حال اون چیزی که ما از دست میدیم به سبب الحجت الظاهریه، با توجه به اون طی کردن اماره که حجت ظاهری ما هست و اون اصل عملی که یک حجت ظاهری شمرده شده، ما تبعیت میکنیم و از ما از فوت میشه از ما من مساله، این من مساله من بیانیه است، از اون ما یفوتو، ان ما یفوتو علی المکلف من مساله، اون مسائلی که ما دست میدهیم لابدن تزمن الحجت، تزمن الحجتو تدارکهو، اینجوری باید بخونیم، لابدن تزمن الحجتو، باید ضمانت کند این حجت، حجت که عبارت باشه از اماره و اصل عملی، اینا حجت ظاهری شمرده شدن، باید ضمانت کنن چی را؟ تدارکهو را، تدارک کردن اون مایفوت را. پس جمله اینجور شد که میپذیریم که یه سری از مصالح را از دست میدهیم و این حجت ظاهری که خدا برای ما جعل کرده باید ضمانت کند که اون مصالح را برای ما تدارک میکنه و جبران میکنه. میگیم الا انخازا، این جبران کردن و مصلحت داشتن لایت قضی افتراز مصلحت الا به قدر ما یفوت و به سببها، به مقداری این از کنم، به مقداری باید این امار و اصل عملی برای شما جبران کنن که شما چی شده؟ عدس دادی. دارید؟ مثلا فرض کنید یه جایی همه تو صف با میستادن، همه تو صف با میستادن برای اینکه یه فیشی بگیرن توی یک بنای شرکت کنن، بلیت بخرن فلان. بعد شما یه دفعه میگه که آقا اون یکی کانتر هم داره بلیت تهران و کارت پرواز میده، همتون بیاید برید اونجا. درست؟ یه عده حرف شما رو گوش میکنن، میدونن میرن سراغ اون یکی کانتر. بعد معلوم میشه که نه، اون کانتر اصلا خرابه، دوباره همه صف برگرده اینجا. میگیم خب چیزی که اینها عدس دادن با عمل کردن به حرف شما فقط چی بود؟ این بود که حالا زودتر اینا توی نوبت بودن، حالا شما اون زود نوبت زودترشون رو جبران بکن، بیا برگردید سر نوبت زودترتون. یعنی مقدار چیزی که با عمل به اون اماره عدست میدیم چی بوده؟ به همون مقدار خدا جبران میکنه. ولی اگر به ما بگن حالا بعدا قضای این هم لازم است و به جا بیاری، نباید ناراحت بشیم. الان توضیح میدن فرمان که الا انهازا، این که خدا باید جبران بکنه مصالحی را به خاطر اینکه من دارم از امار و از تبعیت میکنم، لا یقتضی افتراز مصلحت، اقتضا نمیکنه که من مصالحی رو باید از طرف از خدا انتظار داشته باشم. فرض کنم خدا به میخواد بده الا به قدر ما یفوت و به سربه ها، به همون اندازه‌ای که من با اعتماد کردنم به اماره دست دادم، به همون اندازه به من بدن. فاذا فرضنا ان کشف الخلافی اثناء البعث، اگر معلوم شد بسطه وقت که این اماره اشتباه بوده، این در زمان غیبت ما اصلا نباید نماز جمعه میخوندیم، باید میرفتیم نماز ظهر میخوندیم، لم یکن ما فات به سبب الحجه، اون چیزی که ما به سبب اون فتوای مرجع مقدس دادیم نیست الا فضیلت الصلات فی اول الوقت. مثلا تنها چیزی که از دست دادیم نماز اول وقت بوده. یعنی اگه ساعت 3 بعد از ظهر مرجع اعلام بکنه که مقلدین من ببخشید، من فکر میکنم نماز جمعه مجزیه، الان فهمیدم که خیر، اون اماره اشتباه بوده، همتون باید در زمان غیبت نماز ظهر بخونید. من نماز میگم خب من که خدا رو شکر نماز جمعه شرکت کردم، نمازمو خوندم. میگم نه خیر، اماره اشتباه فقط اون فضیلت اول وقت را برای جبران میکنه، ولی اگه خودت مثلا ساعت 12 نماز ظهر نمیخوندی، ساعت 3 نباید میخوندی، ساعت 3 باید بخون. با عمل کردن به اون اماره تو فقط به فضیلت اول وقت اون مقدار رو خدا جبران میکنه، ولی خود نماز رو نخوندی، چون نماز اصلی که خدا ازت میخواد نماز ظهر است، نه نماز جمعه. بنابراین فرمان که اون مقدار چیزی که به سبب این اماره اشتباه دست دادی فقط نماز فضیلت نماز در اول وقت بوده، لا اصل ملاک الواقع، این چه نیستش که کل ملاک واقع دست تو رفته باشه لامکان استیفایه معها، تا بعد بگی که اون ملاک واقع کل ثواب نماز را با این از کنم حجت اشتباه خدا باید به من برگرداند. زمیرش دقت کنید، لا اصل ملاک الواقع، این چه نیستش که به واسطه این اماره اشتباه شما کل ملاکی که در واقع وجود داشته، ملاکی که در واقع بوده مثلا نماز ظهر بوده، اون ملاک رو شما عدس دادی، کلشو که عدس ندادی، لامکان استیفائهی، تا این که بخواهد استیفا بشود و جبران بشود اون ملاکات نماز واقعی، معها پایه میخوره به همین حجت و اماره اشتباه. با این اماره اشتباه خدا بخواد کل ثواب نماز واقعی رو به تو بدهد. و هذا یعنی اینو میگه که ان المصلحه المستكشفه من قبل الامر الظاهری، یعنی چی؟ میخوام بگیم که تحلیل شیخ صدر رحمت الله علیه اینه هستش که اون مصالحی که به دست ما میاد که از طریق امر ظاهری خدا به ما میده چیه؟ انما هی فی سلوک الاماره و تعبد العملی بها، این هستش که شماها سلوک و تبعیت و پیروی عملی از امارات برای شما دارا ایجاد مصلحت میکنه، دارای مصلحت. مصلحت هست. درست؟ و تبدل عملی به ها، همین که عملتون رو بر اساس امارات بچینید، این دارای مصلحت هست. به نحو لذی، به صورتی این مصلحت به شما داده میشه که یجبرو، جبران میکند، ما یخسره المکلف به ها دست. یجبرو نخونیم، یجبرو بخونیم، یجبرو از اجبار هست، یجبرو بخونیم که از جبران باشه. یجبرو، جبران میکند، ما یخسره المکلف به ها دست سلو، اون مقدار چیزی که مکلف خسارت میبینه و عدستش میده با سلوک در اماره، با احترام و عمل به اماره، ما چی عدست میدیم؟ یه مقدار مساله عدست میدیم، همون مقدار مساله رو خدا بیاد جبران بکنه و بهت بده. ولیست قائمتن بالمتعلق، اون مسالهی که در اماره هست قائمه به اون متعلقش نیست، قرار نیست توی اون معدای اماره خدا مصلحتی جمع کرده باشه که سر از تصویب در بیاره. و بالوظیفت ظاهریت به ذاتها، اینجه نیستش که خود اون وظیفه ظاهری مثل اون نماز یا اون از کنم تیم اون معدای اصالت و طهاره یا این اماره یا هرچی هست، اون وظیفه ظاهری یعنی اون وظیفه‌ای که در اثر عمل به حکم ظاهری برای ما انجام می شود، مطرح می شود، که عبارت باشه از این نمازه یا اون عمل کردن به اون اصالت طهاره و براءه و اینجور چیزها. یعنی جو نیستش که خود اون معدا برای ما دارای مصلحت بشه. فاذا انقطع التعبد فی اثناء الوقت، وقتی که ما دیگه از اون اماره کلا تعبدمون قطع میشه، به انکشاف خلاف وسطای وقت مرجع به ما اعلام میکنه که من نظرم عوض شد و این اماره درست نبود، وسط وقت اگر این برای ما کشف خلاف شد، انتها عمد المصلحه، یا مرجع اعلام کرد، یا همون حاج آقایی که مثلا ما مسئله ازش پرسیدیم دیگه، حاج آقایی مسئله ازش پرسیدیم که مثلا نمازمون اینجوری بخونیم درسته؟ حاج آقایی گفته بود بله. ساعت 3 بعد از ظهر به ما زنگ زد میگه ببخشید من مسئله رو اشتباه به شما گفتم. نباید بگیم که خب من که همونجوری که دفعه اول به من گفتی نمازم خوندم الحمدلله. بگیم نه، اون اماره چون اماره اشتباه بود، مصلحتی رو به هر حال تو رو به مصلحت واقع نمیرسونه. چه مقدار مصلحت به تو میرسونه؟ همین مقدار که از اول وقت نمازت افتاد به دیرتر، اون مصلحت تأخیر رو، اون تبعیت تو از اماره جبران میکنه. و هذا مسمى بالمصلحه السلوکیه، اینو بهش میگیم مصلحتی که در سلوک انسان ها وجود دارد. مصلحت سلوکیه اصطلاحی بود که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه مطرح کردن، یعنی سلوک مردم و تیدی مسیر اونها در مسیر امارات و اصول عملیه، این مطلوب شارع هست. دوست داره که مردم از امارات، یعنی به هر حال ادله اینو نشون میده، سیره عقلا اینو نشون میده که اگر بخوایم فقط به قطع مردم رو منحصر کنیم، خیلی دوچاره حرج و سختی میشن. ولی شارع برای این که مردم به این حرج نیفتن بهشون میگه که امارات رو دنبال کنید، اگر هم به اون واقع نرسیدید، به اندازه ای که شما از اول وقت و چه و اینا عدس میم، من جبران میکنم. ولی نماز قضاشو برید به جا بیارید، قضای اون نماز رو به جا بیارید. همونطور که خود نماز نخونده بودی، نباید نمازت رو ادا میکردی؟ بله؟ طبیعیه دیگه. عرض کردم شما وقتی کانتر اشتباه میریم، اینجور نیستش که الان کانتر وقتی خراب هست، حالا چون که من گفتم این کانتر درستی هست، حتما اونجا یه کارت پروازی هم برای تو صادر بشود. نه خیلی نمیشود، اگر بخواد بشود میشه تصویر. درست کردید؟ اگه قرار باشه توی اون کانتر خراب کارت پرواز صادر بشه، میشه همین تصویبی که اهل سنت میگن. ما قائل به تصویب نیستیم، میگیم کانتر صحیح این است، کانتر خراب هم هیچی نیست. منتها اون اماره میگه بیارید اون و یه دم گول میخوام یعنی، و بعدش که کشف صحیح صحت میشه، اون مقدار مصلحتی که اینا عدس میدن جبران میشه. اون مقدار مصلحتی این بوده که مثلا حالا ما به نوعی جبران بکنیم، اینا دوباره برگردن اول صف خودشون و اصخایی بکنیم که مثلا چه شد. مثال میزنم، حالا در مثالهای شرعی و نماز و غیره، خدا به نحوی جبران بکنه مسئله رو که افراد کلن هیچی اینجا نباشه که بگیم نه خیر فقط این است، هر کس این ور رفت انگار باده هواست. بگیم خدا مسئلهی بهشون میدهد که دست خالی بر نگردن، ولی اون مسئلت که بهشون میده غیر از مسئلت حکم واقعی است. نه، یبقا، منتها در نهایت مرحوم شهید صدر میفرمان که مگه این که شما بتونی یه سری از ادله شرعیه رو پیدا کنی که حاکم بر این بحث ما بشود. ادله شرعی اگر پیدا بشه که به ما بگه که قطعا اون مسئله به نحو کامل تأمین شده، اون موقع ما میپذیریم که نیازی به اعاده و قضا نداشته باشه. بخونم اینجا رو؟ همین توهمی تو این خط رو میگید که نخوندیم؟ الان میخوام بخونید دیگه، اینو میخواید بگید؟ نه، یبقا امکان و دعوال اجزا، این ادعا میتونه باقی باشه، امکانش هم هست، کسی بگه که به توهم حکومت بعضی ادلت الحجیه، این که بعضی از ادلهی که اومده اصول عملیه رو مثل قواعدی که به ما میان میگن که فرض کنید حضرت فرمان که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، وقتی میگن کل شیء لک حلال، انگار دارن به صورت جعل برای ما مشخص میکنن که این برای تو حلال هست. این یه مقداری چندنده واقع هم میتونه باشه. بفرمان که اگر ما بگیم حکومت داره این ادله علا ادلت الاحکام الواقعیه و توسعت حال موضوعها، بگیم در حقیقت اون ادله احکام واقعی رو یه مقدار داره توسعه میده. یعنی میگه وقتی به ما میگفتن که نماز رو باید با لباس پاک بخونی، هم نمازی که با لباس پاک واقعی هست تو داره شامل میشه، هم نمازی که داره با لباسی که با امار و اصل عملی پاک بودنش رو ثابت کردیم، درجه دامنه موضوع توسعه پیدا میکنه و نوعی از حکومت هست. فقط اوزح نازالکت سابقا یه مقدار اینو اوائل کتاب در بحث همون تصویر داشتیم، و هو اجزاء مبنیون علال استظهار من لسان دلیل حجیت. اگر این چنین باشه، ما این رو از ادله حجیت داریم استظهار میکنیم، نه از بحث عقل. ولا علاقه له بالملازمه العقلیه، ما اینجا فعلا منحصر در درک عقلی هستیم، کاری به ادله شرعی که چه مقدار دارن برای ما این مصلحت رو تعریف میکنن فعلا نداریم. و یا که دفع آزاد توهم یا در تمیز بین حکومت الواقعیه و حکومت ظاهریه که در آینده است، و در پاورقه فرمان که متاسفانه خود من میشه سر نپرداختن در پایان بحث حلقاتشون به این مسئله، ولی در صورت ساختار کلی که بیان فرمودن اینجا این استش که از نظر حکم عقلی ما باشیم و درک عقلی میتونیم اجزا رو در عوامر ظاهری بپذیریم. عوامر اضطراری هم تقسیمش میگفته شد، هم به ظاهری هم بپذیریم. اینکه حالا شما میگید چرا میگن توهم، چون به هر حال بخشش اینجا جواب داده شد که ما بحثمون فعلا در ادله شرعی نیست، فعلا مستقل تعقلی رو داریم بحث میکنیم، و اینکه در جزئیاتمون حکومت چگونه باشه جزئیات اون. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد.